ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمیسیون انتخابات فرانسه نسبت به بازنشر ایمیل‌های منتشر شده از امانوئل مکرون هشدار داد. به گفته مقام‌های استان گلستان، پیکر 22مین معدنچی از داخل معدن زغال سنگ زمستان یورت بیرون آورده شد. در پی برگزاری دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، چندین نهاد جوابیه‌هایی صادر کردند. در پی انتشار شمار زیادی از ایمیل‌های ستاد امانوئل مکرون، نامزد پیشراز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، کمیسیون انتخابات این کشور درباره بازنشر این ایمیل‌ها به رسانه‌ها هشدار داد. روز جمعه حدود 9 گیگابایت ایمیل و مدارک مربوط به امانوئل مکرون و حامیان او از سوی کاربری ناشناس در یک وبسایت عمومی منتشر شد. ستاد انتخاباتی آقای مکرون با محکوم کردن انتشار این اطلاعات گفته است چند هفته پیش هدف حمله سایبری بزرگی قرار گرفته بود. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است فردا یکشنبه بین امانوئل مکرون و مارین لوپن رهبر راست افراطی برگزار شود. صادق علی مقدم مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان به خبرگزاری صدا و سیما گفته است پیکر یک معدنچی دیگر بامداد شنبه از معدن زغال سنگ زمستان یورت بیرون آورده شد و به گفته او شمار اجساد به دست آمده از این معدن به 22 تن رسید. از سوی دیگر حمیدرضا منتظری معاون بحران استانداری گلستان به خبرگزاری فارس گفته است شمار محبوس شدگان در معدن نزدیک به 35 نفر بوده و جستجوها برای یافتن پیکر 13 نفر دیگر ادامه دارد. انفجار در این معدن که در نزدیکی آزاد شهر واقع شده صبح چهارشنبه روی داد و تا کنون آمار زد و نقیزی درباره تلفات آن ارائه شده است. از جمله پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور پیش از این گفته بود جسد 26 نفر از کارگران کشته شده در این حادثه کشف شده است. در پی برگزاری دومی مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دست کم 9 نهاد مختلف جوابیه‌هایی به اظهارات مطرح شده در این مناظره صادر کردند. ساعتی پس از مناظره مسعود جزائری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح برای دومین بار در روزهای اخیر هشدار داد که نامزدها از ورود مناقشه آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. حسن روحانی در جریان مناظره عده‌ای را متهم کرده بود که برای برهم زدن برجام شهرهای زیرزمینی را نشان دادند و روی موشک‌ها شعار نوشتند. مطرح شدن چند موضوع دیگر در جریان مناظره از جمله قرارداد کرسنت، غنی‌سازی اورانیوم، فضای مجازی و فعالیت‌ها در عرصه سینما و موسیقی نیز با واکنش‌های چند نهاد مرتبط روبرو شده و جوابیه‌های آنها را در پی داشته است. سومین و آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز جمعه با موضوع مسائل اقتصادی در تلویزیون دولتی ایران برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که در آستانه سفر دونالد ترامپ به ریاض، مقام‌های عربستان و آمریکا در حال رایزنی درباره چندین قرارداد تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر بین المللی خود به عربستان سعودی سفر کند. به گزارش رویترز، آمریکا مهمترین تأمین کننده اسلحه برای عربستان سعودی است و سلاحهای مانند جنگنده های F-15 و سیستم های فرماندهی و کنترل را به ارزش 10 میلیارد دلار به ریاض فروخته است. رویترز به نقل از این منابع میگوید یکی از موارد مذاکره بین دو کشور در خصوص خرید سیستم دفاع موشکی تاد محصول شرکت لاکهید مارتین است. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی و وزیر دفاع این کشور 2 ماه پیش در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت مناسبات عربستان و آمریکا به نقطه عطف تاریخی رسیده است. در حالی که هفته گذشته پادشاه عربستان سعودی در حکمی فرزند خود خالد بن سلمان را به عنوان سفیر جدید این کشور در ایالات متحده منصوب کرد. نیروهای دولتی سوریه و شورشیان روز جمعه در استان حما واقع در شمال غرب این کشور درگیر شدند. به گفته یک گروه ناظر و یکی از مسئولان شورشیان، این درگیری نظامی چند ساعت پس از توافق روسیه، ایران و ترکیه بر سر ایجاد مناطق امن در سوریه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هواپیماهای جنگنده به روستایی در کنترل شورشیان و مواضع مجاور آنها در حومه حما حمله کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در این منطقه نیروهای دولتی و شورشیان با خمپاره به سوی یکدیگر شلیک کردند. این گروه ناظر مستقر در بریتانیا میگوید نیروهای دولتی چند شهرستان را مورد حمله قرار دادند. هنوز ارتش سوریه در این باره اظهار نظر نکرده است. محمد راشد، سخنگوی گروه جیش النصر که پایگاه آنها در حما قرار دارد، تایید کرد که این درگیری نظامی پس از نیمه شب آغاز شده است. ایران و ترکیه روز پنجشنبه با طرح پیشنهادی روسیه مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه توافق کردند. اما این توافقنامه سه جانبه هنوز در معرض دید عموم قرار نگرفته و جزئیات آن نیز نامشخص است. در ارتباط با همین خبر گزارشی داریم که آنا رایسکایا از اوکراین برای ما فرستاده، در این باره بیشتر میشنویم.
وزارت خارجه روسیه در ایجاد مناطق امن در سوریه که روسیه، ترکیه و ایران سند آن را پنجشنبه در پایان چهارمین دور نشست صلح سوریه در آستانه امضا کرده بودند را منتشر کرد. همان گونه که پیشتر نیز گزارش شده بود، مقرر شده 4 منطقه امن در سوریه ایجاد شود. بزرگترین آنها در استان ادلب و شمال شرق لزقیه، غرب حلب و بخش های از استان حمص، دومی در شمال استان حمص، سومی در قوطه شرقی به استثنای کابون که تحت کنترل جبهه النصر است و چهارمی در درعا، کنیتره و مناطق جنوبی هم مرز با اردن که قرار است مختصات دقیق این مناطق تا یک ماه دیگر توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران تعیین شود. مدیریت و نظارت بر این مناطق نیز توسط این سه کشور انجام خواهد شد. اما به گفته یک مقام ستاد نیروهای مسلح روسیه، کشورهای دیگر ممکن است در این روند نقش ایفا کنند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد طرح ایجاد مناطق امن در سوریه در حاشیه کنفرانس امنیتی که مسکو هفته گذشته میزبان آن بود با نمایندگان عربستان سعودی و اسرائیل نیز بررسی شد و مورد حمایت این کشورها قرار گرفت. اما مخالفان بشار اسد این طرح را تهدیدی برای تمامیت ارضی کشور خوانده و آن را رد کردند. آنها همچنین میگویند ایران را به عنوان طرف این توافق به رسمیت نمیشناسند و روسیه را متهم میکنند به وعده خود برای تضمین آتش بسی که در دسامبر گذشته بین روسیه، ترکیه و ایران توافق آن حاصل شده بود عمل نکرده. میخائیل موشکین، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است طرح مناطق امن باعث بازگشت ثبات به سوریه نخواهد شد.
Ми приймаємо от этот формат зон деескалації, но ми тут будемо теж диктувати наші условия.
Тільки те, що ми можемо منتظر آن باشیم، تجدید داد و ستدهای بین‌المللی است. اختلاف ها بین دولت اسد و مخالفان رفع نشده و درگیری ها همان گونه که تاکنون ادامه داشت نیز ادامه خواهد یافت. البته اگر بازیکنان بین المللی بتوانند به توافقی دست یابند، اوضاع روی زمین در سوریه نیز بهبود می‌یابد، اما فعلا نشانی از آن نیست، بلکه صرفا دور دیگری از پوکر بین المللی که روسیه در آن کارت جدیدی به بازی آورده آغاز شده.
جمعه سرگی لاوروف و رکس تیلرسون، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، تلفنی درباره نتایج نشست آستانه و تفاهم‌نامه روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه رایزنی کردند. همان روز لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسی میر گفت که آمریکا از آخرین ابتکار روسیه استقبال کرده.
خود آمریکایی‌ها در ابتدای سال پیشنهاد دادند در بخش‌هایی که شدیدترین درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان در سوریه ادامه دارد، مناطق امن ایجاد شود. طبعاً آنها از طرح ایجاد مناطق کاهش تنش که در آخرین نشست آستانه تصویب شد، استقبال کردند.
نخستین واکنش آمریکا به طرح روسیه محتاطانه بود و اعلام کردند درباره نقش ایران در اجرای آن ملاحظاتی دارند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی در مذاکرات آستانه حضور داشت، اما توافق سه جانبه روسیه، ترکیه و ایران را تایید نکرد. همچنین پنتاگون تأکید کرد بمباران مواضع حکومت اسلامی در سوریه ادامه خواهد یافت. این در حال است که جمعه نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفته بود هر گونه پرواز بر فراز مناطق امن در سوریه چه با اعلام قبلی و چه بدون آن ممنوع است. از سوی دیگر نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه تشریح کرد به این مسئله در سطح کارشناسی رسیدگی خواهد شد. نظامیان روس همچنین اعلام کردند خواهان احیای توافق با آمریکا برای هماهنگی عملیات هوایی و کاهش خطر تصادم در آسمان سوریه شدند که پیشتر در اعتراض به آخرین مشکبران مواضع ارتش سوریه توسط آمریکا به حالت تعلیق درآمده بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
در همین رابطه رویا ملکی گفتگوی داشته با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا و از او دلیل مخالفت اپوزیسیون سوریه را با این اقدام پرسیده.
در درجه اول باید بدونیم که این اقدام روسا رژیم سوریه و بشار اسد رو به نوعی بیمه میکنه و عمدتا ناظر بر مناطقی است که در حال حاضر در کنترل دولت سوریه قرار داره. بنابراین بخشی از اپوزیسیون که از عدم حضور آمریکا از یک طرف احساس بیم میکنه، بیشتر سعی میکنه که اون بخشایی که در تحت کنترل خودش داره حفظ بکنه و همین قضیه میتونه موجب تشدید مقابله بین اپوزیسیون روس‌ها و سوری‌ها بشه. ائتلاف بین‌المللی از طرف دیگه از بعضی از این گروه‌های مسلح حمایت میکنه و روس‌ها اعلام کردن که به خصوص ائتلاف بین‌المللی حق پرواز نظامی در این مناطق رو نداره. بنابراین قضیه ضمن این که یک حفاظی برای بشار اسد به سوریه تلقی میشه میتونه موجب قطع شدن سوریه هم بشه.
اما به نظر میرسه که جامعه بین‌المللی با نوعی تردید به این قضیه نگاه میکنه. تضمین برقراری و تداوم ممنوعیت پروازی به عهده کیه؟
فعلا تضمین برقراری ممنوعیت پرواز بر عهده سه کشور روسیه، ترکیه و ایران گذاشته شده. البته ترک‌ها می‌خواستن که این منطقه رو وسیع‌تر بکنن و یک بخشایی از مناطق استراتژیک مورد نظر اونها هم در لیست قرار بگیره که قبول نشد. روس‌ها از یک طرف گفتن که سامانه دفاع ضد هوایی روس‌ها رو در این منطقه نصب کردن و به شکل الکترونیکی در پروازهای این منطقه نظارت خواهند کرد. نماینده روسیه گفته مسئله عملیات هوایی قابل مذاکره نیست و در این حال روسا گفتن که عربستان و سازمان ملل هم تضمین کننده اجرای این هستن. برای ایران با توجه این که عملیات هوایی هست نقش خاصی در اینجا تعریف نشده و گفته نشده. حالا باید ببینیم در عمل این تضمین ها و این برنامه هایی که گفته شده چجوری پیاده میشه.
آیا آمریکا در این مذاکرات حضور داره یا از اون آگاهی داشته و آیا آنچه اعلام شده مورد تایید آمریکا قرار داره یا نه؟
در نشست آستانه نماینده آمریکا به صورت یک دیپلمات حضور داشته اما در تصمیم گیری نقشی نداشته. حضور آمریکا در واقع غیر مستقیم بوده و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا هم نارضایتی آمریکا از نقش ایران با توجه به سوابقی که با ایران وجود داره روش تکیه شده. به طور ضمنی باید بگیم که با توجه به هدف نهایی آمریکا که ایجاد یک فضای امن بوده در این منطقه، قبلا هم با روسیه و ترکیه در موردش صحبت شده بوده، به نظر میرسه که این تصمیم گیری مورد تایید ضمنی آمریکا هست با این هدف که آمریکا بیشتر همت خودش رو قرار هست در مبارزه با داعش و حملات نظامی علیه داعش و نابودی اونچه که دار دسته حکومت اسلامی گفته میشه تخصیص بده.
توضیحات جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.